سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای امروز 7 دسامبر نیز احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها را در برخی از ساحات حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس تحلیل های انجام شده توسط استیشن های معتبر هواشناسی بین المللی و اداره هواشناسی افغانستان، احتمال ریزش باران های نسبتا شدید توأم با سیلاب های آنی در حوزه دریای هریرود و هلمند پیش بینی می شود. و گفته این وزارت احتمال سرازیر شدن سیلاب های ناشی از بارندگی و یا افزایش سطح آب در مسیر دریای کوشک و کاشان، هرات، فرا، هلمند، ترینکوت و زابل وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اهالی مناطق بالا آب خواسته که هنگام جاری شدن سیلاب ها و یا افزایش سطح آب دریاها فوراً باشندگان مناطق پایین آب را مطلع سازند تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. با گفته مقامات محلی در 3 روز گذشته 320 خانواده مهاجر از طریق سرحد اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مسئولان کمیته ثبت نام و شناسایی مهاجرین عودت کننده در کمپ انزرگل ولسوالی تختپل با تعداد 322 خانواده عودت کننده را ثبت نام کردند که از طریق اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اما گفته نشده که آیا این خانواده ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول نوامبر آغاز کرد. به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 460 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که یک مرکز جدید مجهز صحی را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به همکاری مؤسسه احیای سعد و جامعه افغانی ایجاد کرده است. یان استوردال، معاون این اداره در افغانستان، روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق با منتشر ساختن ویدیوی این مرکز گفته که در این منطقه تعداد زیادی از عودت کنندگان و افغانهای بیجا شده زندگی می کنند. به گفته استوردال، ایجاد این مرکز زمینه دسترسی بهتر به خدمات صحی را برای مردم فراهم می کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی و قطع بخش اعظم کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، سکتور صحی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. دیدار سفیر طالبان در اسلام آباد با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان. گفته می شود که در این دیدار از او خواسته تا در حل مسائل جنجال برانگیز بین کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی می سازد و این روند باید متوقف شود.
این عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی‌کند.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که پاکستان در یک اقدام پیشتاز به هدف مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا، دیروز اولین باران مصنوعی را آزمایش کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکمکاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدند آغاز کرده است.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتر زیادتر نشه و همچنان خسارات زیادی وارد نشه.
پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
اگر واقعا نمیقدر کمک کتر جو اینو برای مردم جواری میکنن، میخوان از طریق شرکت و از طریق کمکات به مساجد برای مردم بسن، واقعا زندگی مردم بهتر میشه. اما نمیتن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 26 قوس 1402 شمسی که برابر است به 17 دسامبر 2023 میلادی. سفیر طالبان در اسلام آباد با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار و گفتگو کرده، گفته می شود که از او خواسته تا در حل مسائل جنجال برانگیز بین کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. روابط بین حکومت طالبان و اسلام آباد به خاطر تحریک طالبان پاکستان و شماری از مسائل دیگر با تنش‌های مواجه شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در ملاقات با مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق از این نشست خبر داده، گفته که این ملاقات در منزل مولانا فضل رحمان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این دیدار شکیب پیام خصوصی حکومت طالبان را به فضل رحمان رسانیده، اما در مورد جزئیات این پیام چیزی گفته نشده است. اکبر آقا یکی از مقامات در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان دیدار سفیر طالبان را با فضل رحمان چندان مهم ندانسته، میگوید که منازعه جاری بین افغانستان و پاکستان توسط مقامات سطح پایین قابل حل نیست.
پاکستان و افغانستان چپول موضوعگانی حل کوی.
اگر پاکستان و افغانستان مشکلات خود را حل می کنند، باید از هر دو جانب افراد بسیار قوی موجود باشند، یعنی علما، مستفیدان، بزرگان قومی و افراد قوی در حکومت می توانند مشکلات موجود و احتمالی بین افغانستان و پاکستان را حل کنند.
احتمال در مشکلات وی آقا حل کی؟
اکبر آقا ضمن اشاره به ملاقات دو سال قبل، امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان میگوید که این گونه دیدارها عادی است. در دسامبر سال 2021 میلادی، 4 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آقای متقی در جریان سفر به پاکستان با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار کرده بود. دیدار سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان این سوال را نیز مطرح می کند که آیا این رهبر مذهبی پاکستان برای میانجیگری در این مناقشه بزرگ از اعتبار لازم برخوردار است؟ از زردشت شمس دیپلمات سابق سفارت حکومت مخلوع افغانستان در اسلام آباد می شنویم.
در بین طالبان پاکستان مولانا فضل الرحمن اهمیت زیاد ندارد و چندین بار مورد حمله انتحاری تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته. بنابراین اگر به پاکستان نگاه کنیم، پاکستان در وضعیت بسیار ناامید کننده قرار دارد. با وضعیت آخرین روزهای جمهوریت در افغانستان شبیه است که برای تامین صلح تمایل نشان میداد و به هر طرف دست می انداخت، ولی متاسفانه که همه آن تلاش ها نتیجه نداشت.
حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که سفیر طالبان از مولانا فضل رحمان برای سفر به کابل نیز دعوت کرده، اما در مورد زمان احتمالی این سفر چیز گفتن نشده است. روابط افغانستان با پاکستان در 5 دهه گذشته هرگز خوب نبوده است. مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان همواره پاکستان را متهم می کردند که در قلمرو خود پناهگاه‌های امن را برای طالبان دادند، اما پس از سقوط جمهوری و افزایش حملات تروریستی در پاکستان در 2 سال گذشته، تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد افزایش یافته. پاکستان میگوید که این حملات را تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان سازماندهی میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده. میگوید که پاکستان نباید بار ناکامی‌های خود را به گردن جانب افغانستان بیاندازد.
جنبش شنبه های ارغوانی میگوید که حکومت طالبان به جای مجرمان زنان قربانی را زندانی میسازد و این روند باید متوقف شود. این جنبش به روز شنبه با نشر اعلامیه از اعتراض اعضایش در بلخ، تخار و غزنی خبر داده و زندانی ساختن زنان قربانی خشونت ها را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده است. این در حال است که دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد یونما پنجشنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند و یا بی سرپرست هستند به زندان می فرستد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از انتشار گزارش یونما درباره زندانی ساختن زنان قربانی خشونت از سوی حکومت طالبان، جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که حکومت طالبان به بهانه محافظت از خشونت‌های جنسیتی زنان را زندانی کرده است. اعضای این جنبش که در بلخ، تخار و غزنی در مکان‌های سربسته نشست اعتراضی برگزار کردند، ادعا می‌کنند که در زندان‌های طالبان زنان زندانی مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند. آنان می گویند درباره وضعیت زنانی که به جای خانه امن به زندان انداخته شدند نگران هستند. مبارکه اکبری، یکی از اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی، در یک ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده میگوید این رفتار طالبان غیر انسانی است که زنان قربانی خشونت را زندانی می‌سازد.
آیا همانند مجرمین به زندان انداختن زنانی که قربانی خشونت شده اند خشونت سیستماتیک بر اساس جنسیت بر زنان افغانستان نیست؟ این عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی‌کنند.
زهرا، یکی دیگر از اعضای این گروه اعتراضی از ولایت غزنی، می‌گوید
اما آیا این منطقی قانونی و شرعی است؟ به جای مجازات و زندانی عاملین خشونت علیه زنان، زنانی که قربانی خشونت جنسیتی هستند به زندان انداخته شود؟ این چگونه تطبیق شریعت و حکومت اسلامی است که به جای مجرمین قربانی ها را به زندان اندازد؟
در همین حال معروف آریان، یکی از اعضای این جنبش، میگوید سازمان ملل متحد باید راه حل های اساسی بیابد و زندانی شدن زنان جلوگیری کند.
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارشات در حقیقت افشا سازی یک بخش بسیار کوچک که از جنایت های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به نام دین و شریعت است که باید توقف داده شود و همچنان مسئولیت های سازمان ملل متحد با نشر یک چنین گزارشات و بیان اعلامیه ها خلاصه سازی نمیشه. سازمان ملل متحد باید در گام های عملی و در مشورت با حرکت های اعتراضی در افغانستان باید برای خانم ها و دخترانی که قربانی خشونت های جنسیتی میشن راه حل های عملی بیابه.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما پنجشنبه هفته گذشته در گزارش گفت که حکومت طالبان زنان را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان می‌فرستد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به برخی از رسانه‌ها گفته است که این زنان در زندان نه، بلکه در توقف‌خانه‌ها نگهداری می‌شوند و حکومت آنها اجازه فعالیت دوباره خانه‌های امن را نمی‌دهد. اما شمار زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه‌های امن پناه برده بودند، به رادیو آزادی گفتند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جای رفتن ندارند. با این وجود سازمان عفو بین‌الملل اخیراً در ارتباط با زندانی کردن خودسرانه زنان فعال افغان گفته که طالبان باید این روند را متوقف کنند و زنان را که به هر بهانه زندانی کردند آزاد سازند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
اعضای کارزار موسوم به کمپاین ملی برای آموزش دختران میگویند در تلاش برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستانند. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. طالبان همچنان حدود یک سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بسته کردند. بیشتر در این گزارش.
اعضای کمپاین ملی آموزش دختران میگویند آنان در نظر دارند که شخصیت‌های علمی، بزرگان مردمی و علمای دینی را در پیوند با آموزش دختران با حکومت طالبان به میز گفتگو بنشانند. زرگی ملیار، مسئول رسانه‌ها، این کمپاین درباره زمان دقیق برگزاری این جرگه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به رادیو آزادی گفت که آموزش دختران خواست ملت است و به همین دلیل می‌خواهند که این موضوع از آدرس نمایندگان مردم با حکومت طالبان در میان گذاشته شود.
ما په دې باندې هم لګیاو کار کوو چې یو جرګه چې پاغه
ما بالای این کار میکنیم که یک جرګه متشکل از اشخاص سرشناس، شخصیت‌های علمی و عالمان دین را ایجاد کنیم تا با مسئولین حکومت سرپرست رو در رو صحبت کند. این خواست ملت است، خواست قرن است که دروازه های آموزش، چی دروازه های مکاتب باشد یا دروازه های پوهندون ها، بر روی دختران باز شود.
رول دروازه دین جنوب مخ بند خلاصی شی.
کمپاین ملی آموزش دختران در افغانستان پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان ممنوعیت تحصیل دختران در پوهندون ها در ماه جون امسال به فعالیت آغاز کرد. از این کمپاین میگن که این یک حرکت غیر سیاسی و به تمام معنا یک کمپاین ملی است که در کشورهای مختلف جهان نزدیک به 150 عضو افغان دارد و تا برطرف شدن محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر دختران رفع نشود به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. این کمپاین تاکنون 9 اسپیس یا گفتگو در رسانه‌های اجتماعی برگزار کرده و در کنار صدور اعلامیه در پیوند با محرومیت دختران از آموزش با برخی مرجع‌های مختلف نامه هم نوشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره اشتراکشان در جرگه این کمپاین پاسخ نداد، اما برخی فعالان و دختران محروم از آموزش و تحصیل از اقدامات این چنینی استقبال می‌کنند. بصیر احمد دانشیار استاد پیشین پانتون هرات به رادیو آزادی گفت:
فکر می‌کنم که نتایج نسبتاً خوبی داشته، ولی طبیعتاً که هنوز هم نیازمندی هستیم که کارهای بیشتری و تلاش‌های بیشتری بکنیم تا اینکه قطعاً مراکز تعلیمی و مراکز تحصیلی افغانستان بر روی بانوان بازگشایی بشه.
ناجیه حیدری دانشجوی پانتون که نزدیک به یک سال است از تحصیل محروم شده به رادیو آزادی گفت:
خواسته من از اعضای این نشست این است که صدای ما را به طالبان برساند. امروز آرزوی هر دختر و زن افغان این است که دروازه های مکاتب و پوهنتون برایشان باز شود. محدودیت در آموزش باعث پسمانی جامعه می شود.
کبرا یکی از دختران محروم از مکتب می گوید هرچند تاکنون هیچ نشستی در این مورد نتیجه نداشته است، اما باز هم این گونه تلاش ها امیدوار کننده است.
این دو سال ما نمیتونیم در قالب کلمات توصیف کنیم که واقعا چی به ما گذشته، و امروزه هم ما شاهد جلسات زیادی بودیم که متاسفانه هیچ کدامش هیچ نتیجه در پی نداشته، و ما امیدوار هستم این نشست که برگزار میشه واقعا یک نتیجه در پی داشته باشه.
از مسدود شدن دروازه های مکتب برای دختران 818 روز میگذرد و محرومیتشان از تحصیل در پانتون ها هم قرار است تا چند روز دیگر یک سال شود. با وجود واکنش ها در داخل و بیرون از کشور، حکومت طالبان تصمیمش را در این باره تغییر نداده است. هفته گذشته هم در نشست فرمت دوها در قطر روی برطرف شدن محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان صحبت شد. پیش از این حکومت طالبان آموزش دختران را یک مشکل کوتاه مدت خوانده و گفته بود که به زودی برای آن رای حل را پیدا می کنند. اما ظاهرا مقامات طالبان در این باره اختلاف نظر دارند. چند پیش ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که طالبان در بخش آموزش دختران موضع واحد ندارند. چون این اختلافی در سخنرانی برخی مقامات طالبان نیز آشکار شده است.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. پاکستان در یک اقدام پیشتاز به هدف مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا دیروز اولین باران مصنوعی آزمایش کرد. اینکه چگونه جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنوید.
کیفیت هوا در شهر لاهور پاکستان به ویژه در چند هفته گذشته نهایت خراب بود و حکومت ایالتی پنجاب برای کمک به بهبود کیفیت هوا چندین تاکتیک از جمله رخصتی های زود هنگام محلات کار و تعطیلی مکاتب را برای مدت 2 روز اضافی به کار گرفت، اما این تدابیر نتایج مؤثر چندان در قبال نداشت. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب روز شنبه به خبرنگاران گفت که هوای شهر لاهور به ویژه در جریان روز به طور مداوم به حیث آلوده ترین شهر جهان درجه بندی شده. بنابراین در یک اقدام پیشتاز به خاطر مبارزه با سطوح خطرناک آلودگی هوا روز شنبه اولین باران مصنوعی آزمایش شد. به گفته نقوی باران مصنوعی در شعاع 15 کیلومتری در نظر گرفته شده بود و در جریان آن حداقل در 10 منطقه از شهر لاهور نم نم باران باریده است. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب گفته که این آزمایش باران مصنوعی با کمک امارات متحده عربی انجام شده و به استناد بیش از 1000 ماموریت سالانه باران مصنوعی توسط امارات متحده عربی و تکنولوژی های مشابه که توسط ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای جهان استفاده می شود، مسئول بودن این باران مصنوعی تضمین شده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک تیم کارشناسان امارات متحده عربی در دو هفته گذشته در شهر لاهور منتظر بودند و روز شنبه 48 فلر یا شراره مخصوص را برای بارورسازی ابرها مستقر ساختند. باران مصنوعی که به نام بارورسازی ابرها نیز شناخته می شود، روش است که برای افزایش بارندگی با پراگنده کردن مواد کیمیایی در هوا برای تشکیل باران یا برف استفاده می شود. این تکنیک شامل بارورسازی ابرها با مواد مانند یود نقره، یود پتاسیم و یا یخ خشک است که به حیث هسته برای تشکیل قطرات آب عمل می کنند. از آنجایی که این ذرات رطوبت را جذب می کنند، می توانند منجر به رشد قطرات بزرگتر شوند و به طور بالقوه ممکن است باران را در ابرها تحریک کنند. اثر بخشی این متد می تواند وابسته به شرایط جوی و عوامل دیگر متفاوت باشد. مقامات پاکستانی انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعتی، دود ناشی از کوره‌های خشت‌پزی، دود وسایل نقلیه، سوزانیدن بقایای محصولات زراعتی و ضایعات عمومی را عامل ایجاد آلودگی هوا و غبار دود در ایالت مرکزی پنجاب می‌دانند. پاکستان مسئول کمتر از 1% از انتشار گازهای کربن در سطح جهان است، اما در بین 10 کشور آسیب‌پذیر جهان در برابر آب و هوا قرار دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکم کاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدن آغاز کرده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات می پذیرند که برای ترمیم آبدات تاریخی این ولایت و جلوگیری از تخریب بیشتر امکانات لازم در اختیار ندارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
عبدالقدیر با چکش کوچک برکاشی سنتی روی دیوار مسجد جامع بزرگ به آرامی میکوبد. او انجینیر آبدات تاریخی است و تلاش دارد کاشی ها را با ظرافت خاص آن بر جاهای آسیب دیده دیوار داخلی مسجد جامع بزرگ که با کاشی های رنگارنگ سنتی مزین است جابجا کند. بیشتر بخش های مسجد جامع بزرگ هرات از جمله کاشی ایمان ها، گلدسته ها و کاشی های آن در زمین لرزه آسیب دیده است. عبدالقدیر میگوید ترمیم همه بخش‌های این مکان تاریخی از جمله کاشی‌ها زمانگیر است و او با همکارانش تلاش می‌ورزند که از تخریب بیشتر جلوگیری کنند.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتری که به اثر زلزله به مسجد جامع وارد شده، باز تخریبات بیشتر به خاطر برف و باران زیادتر نشه و همچنان خسارات زیادی وارد نشه.
بیشتر گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات در زمین لرزه بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. یکی از این گلدسته ها پایین کشیده شده تا پس از ترمیم از سوی بنیاد آقاخان دوباره در جای آن نصب شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات میگوید بیشتر از 90% آبده های تاریخی این ولایت در زمین لرزه های ماه اکتبر آسیب جدی دیده و نیاز به مرمت فوری دارند. به گفته رقیب الله رضوانی، عامل حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه تاریخی اختیار الدین و مناره های مصلا بیشترین آسیب را در زمین لرزه دیده است. به گفته او 5 برج قلعه اختیار الدین، آرامگاه گوهرشاد بیگم و یک منار درز کرده و برای جلوگیری از فرو ریختن آن بنیاد آقاخان کمربندهای حفاظتی را دور این مکانهای تاریخی بسته کرده است.
از فروپاشی از جلوگیری شده که انشالله باز در آینده ها برای پروژه های بزرگتر میتونیم که کار بازسازی و ترمیم اصلی از نشروع کنیم. ما گزارش مرکز بودادیم از بیشتر اماکن تاریخی مرکز داده شده که انشالله بزرگترین فرصت بشه که کار بازسازی همه اماکن تاریخی در ولایت هرات شروع بشه و از بعضی نهادها و مؤسساتی که با امارت اسلامی همکار هستند از اونها هم خواسته شده که در قسمت آبادات تاریخی کوشش کنم و تلاش کنم که پروژه ها زودتر تا این مراحل کنم که کاری بازسازی اماکن تاریخی بخیر شروع بشه.
به گفته ردوانی در حال حاضر امکانات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی همه آبدات تاریخی آسیب دیده در ولایت هرات وجود ندارد. در حال بیشتر مکانهای تاریخی هرات در زلزله آسیب دیده و در حال فروپاشی قرار گرفته است که زمستان و فصل برف و باران فرا رسیده است. برخی از فرهنگیان هشدار می‌دهند که اگر در زمینه مرمت آبدات تاریخی آسیب دیده فوری اقدام نشود، این مکانهای تاریخی فرو خواهند ریخت. صدیق میر، یک کارشناس آبدات تاریخی در ولایت هرات، در این زمینه می‌گوید:
فرهنگ ما بافته شده با کشورهای اسلامی، همین که هنر معماری، صنعت معماری به شنو یکی میشه که از او کشورها به مرمت از اینا پرداخته شود. اگر اینا مرمت نشه، یاد شما باشه که چون زمستان در پیش روی برف و بارش هم هست، باید بگوییم که آسیبی که دیده اینا آسیب از اینا بیشتر میشه.
به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز هیچ بودجه‌ای را برای مرمت آبدات تاریخی هرات اختصاص نداده است. برخی از فرهنگیان نبود بودجه و برنامه دقیق برای مرمت آبدات تاریخی ولایت هرات از سوی حکومت طالبان را نگران کننده می دانند. وحید احمد سلطانی، یک تن از این فرنگیان، می گوید برخی از آبدات تاریخی هرات که شهرت جهانی دارد نماد هرات و افغانستان است و باید محافظت شوند.
قلعه بزرگ اختیار الدین و مسجد جامع بزرگ هرات، اینا نمادی از هرات و معرف هرات در واقع. اینا یک صدمه بسیار هنگفت و شدیدی وارد شده که در اولویت برنامه ادارات مسئول باید این اماکن مهم تاریخی و توریستی هرات باشه.
بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، این ولایت بیشتر از 870 آبده تاریخی دارد که تقریبا همه این آبدات در زمین لرزه آسیب دیده، اما میزان صدمه این مکانهای تاریخی متفاوت است. بسیاری از مکانهای تاریخی ولایت هرات مانند قلعه اختیار الدین، مسجد جامع بزرگ، مناره‌های مصلا، آرامگاه گوهرشاد بیگم، زیارتگاه‌ها، حوض ملک و حوض چهارسوق و بازار قدیم از ساحات گردشگری است که همساله میزبان گردشگران خارجی از کشورهای مختلف است. همه این ساحات باستانی در زمین لرزه‌های پیهم ماه اکتبر گذشته آسیب دیده است. این زمین لرزه های ویرانگر در کنار آسیب زدن به مکانهای تاریخی ولایت هرات، زیانهای جانی و مالی هنگفتی بر جای گذاشت. بر بنیاد آمارهای حکومت طالبان، در چندین زمین لرزه پیهم بیشتر از 2000 تن جان باخته و حدود 20 قریه کاملا ویران شدند.
پیام ها و نظریات شما
از قریه چشم دزدگ هستیم. اسم ما جمیله، در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم. شوی ما بومرده از سه کمک مونند، خدا خمونند به ما هیچی نمی کنند کمک. اما 13-14 بشگه اگه داریم اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنم. هیچی خواستی ما از محسسه همون که ما هیم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک ها نیاد. در خود ما آدم که چی کمک نرشده، چون که نفرم نرشتیم برادر. انتا خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه واسطه ما یا برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما گوه نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بیر دادن هموشن.
درباره ماجرا میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میگیرن و میگن که شما برای ماجرین کمک کنید. تا در مکتب ها اصل شاگردا مثلا میگن از 10 افغانی، 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بتین که ما به مردم بتین. و همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنن اول میگن که اگر شما میخواین که به ماجرین کمک کنید لطفا میتونید دین یعنی دین شما زنگ بزنید. ما هم میخواهیم بگیم که اینا درسوی کمک کار ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و ماجرین که باید بتن نمیتن به جیب خودشان میره. اگر واقعا همینقدر کمک که در جوینا برای مردم جواری میکنن، میخوان از طریق شرکت و از طریق کمکات به مساجد برای مردم بتن، واقعا زندگی مردم بهتر میشه. اما نمیتن.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6